تندرو ها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب ها.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
میز رقابت به مکان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سرشیب سقوط و اضمحلال
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سر
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنن؟ آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه دست جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها
امواج شبهه
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما مخاطبان فهیم و فرهیخته برنامه امواج شبهه از رادیو گفتگو. من محمد رضا اشراقی هستم و افتخار دارم به اتفاق همکارانم 279مین قسمت از مجموعه برنامه های امواج شبهه رو به تهیه کنندگی سرکار خانم فاطمه سادات شعار تقدیم شما کنیم. شما مخاطبان فهیم و فرهیخته برنامه امواج شبهه اگر تمایل داشته باشید با برنامه خودتون در ارتباط باشید، فارغ از این که میتونید از شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما استفاده کنید برای رسوندن پیام‌های حاوی نقد و نظر و پیشنهادتون، میتونید از طریق شماره تلفن 0903 913 4744 ما رو در فضای مجازی در پیام‌رسان‌های ایرانی دنبال کنید و در ارتباط باشید و همینطور از طریق شماره تلفن 301035 مستقیم به برنامه پیام بفرستید و در محتوای برنامه مشارکت داشته باشید. 301035 پل ارتباطی مستقیم شماست با برنامه امواج شبهه. همونطور که شما مخاطبان همیشگی برنامه امواج شبهه میدونید، در این برنامه تلاش میشه با استفاده از تحلیل رفتار رسانه‌های بیگانه، تکنیک‌ها و تاکتیک‌ها، رسانه‌ها و پشت پرده اونها برای شما شفاف بشه و به نوعی دست رسانه‌های بیگانه به ویژه فارسی زبان برای شما باز باشه تا درک درستی از اخبار، واقعیات و اطلاعات داشته باشید. و اما موضوع این قسمت از مجموعه برنامه های امواج شبهه، اصول رسانه های بیگانه، از کودتا علیه دموکراسی تا دموکراسی کودتاگران. سپاسگزارم از همراهی شما مخاطبان فرهیخته. مطابق معمول همیشگی برنامه‌های امواج شبهه، در این برنامه هم در خدمت کارشناسان محترمی هستیم که در استودیوی برنامه امواج شبهه حاضر شدند. سرکار خانم دکتر حمیده طباطبایی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه رسانه. سرکار خانم دکتر طباطبایی، سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه امواج صبح.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگانتون، متشکرم از دعوتتون.
سپاسگزارم. و همینطور جناب آقای دکتر ابراهیم شکوری، خبرنگار اسبق صدا و سیما در نیویورک و کارشناس مسائل بین الملل. جناب آقای دکتر شکوری سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه امواج صبح.
به نام خدا، بنده خدمت شما جناب آقای اشراقی مجری کارشناس محترم و همچنین سرکار خانم دکتر طباطبایی و شنوندگان خوب رادیو گفتگو، به ویژه برنامه خاص امواج صبح، عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. و همینطور مهمان عزیز دیگری جناب آقای دکتر داوودی که به محض ورودشون به استودیو در خدمت ایشون هم خواهیم بود. از تشریف فرمایی هر دو بزرگوار سپاسگزارم. و قبل از شروع بحث عرض کنم که امروز به صورت ویژه به سکوت مرگبار رسانه‌های بیگانه در قبال رفتارهای ضد حقوق بشری جوامع غربی صحبت خواهیم کرد، اونجایی که دقیقاً دموکراسی ذبح میشه و کودتا معنی دیگری پیدا میکنه، شورش و اعتراض هم با پیراهن جدیدی به میدان میاد. و اما در این بین رفتار رسانه‌های فارسی زبان بیگانه نباید مورد غفلت قرار بگیره. این سکوت مرگبارشون که حق طلبی رو فراموش میکنن، نمیدونن آزادی خواهی و آزادی بیان چیست، و سوالات دیگری که با کارشناسان محترم به اشتراک خواهم گذاشت بعد از شنیدن خط اشغال برنامه امروز.
خط اشغال.
این سکوت را بالاخره شکستند قریب به یک هفته بعد از آغاز این اعتراض ها. بعد از اینکه صدها دانشجو در آمریکا بازداشت شدند و خبر اعتراضشان دنیا را گرفته، دیگر تیغ سانسورشان کار نکرد، شدند روابط عمومی پلیس آمریکا.
پلیس هم اینجا خیلی تمعنینه به خرج میده، تازه خیلی هم با اینها تا حالا کنار اومدن.
در روایتشان از این جنبش دانشجویی دیگر خبری از کلیدواژه‌هایی مثل آزادی بیان، حقوق شهروندی، حق اعتراض، جنبش دانشجویی و کلماتی از این دست نیست. اما این دانشجوها را مسخره میکنند.
وای چه کارم دارن میکنند. ببینید
دیگر هم خبری از تخمین تعداد جمعیت نیست. میگویند برآوردشان این است که کم هستند این دانشجوهای معترض.
اینا ممیز 1%.
با همان دست فرمان هم معتقدند پلیس علاوه بر اینکه تومنینه به خرج داده، خبری هم از خشونت نیست.
من تا حالا ندیدم که خشونت آنچنانی اعمال بشه، هرچند که آیا دلیل برای اینکه همچیزی نشده، اگر شده فیلمش بیاد بیرون، من خودم اولین کسی خواهم بود که میگم پلیس نباید این کار رو کنه.
انگار این تصاویر به دستشان نرسیده و افتادن به وادی دروغ بزرگ تا از آزار و اذیتی بگویند که حتی مستند به یک تصویر یا حتی عکس هم نیست.
دانشجویانی که خودشون رو طرفدار فلسطین معرفی میکنن و در واقع بسیاریشون طرفدار حماس هستن، دانشجویان یهودی رو مورد آزار و ارعاب قرار دادن. این از این قانوناً در امریکا جرم هست.
این خبر هم ظاهراً در این شبکه‌ها سانسور شده. بیانیه هیئت علمی دانشگاه کلمبیا در اعتراض به قلق و غم دانشجویان و اساتید دانشگاه.
سپاسگزارم از همراهی شما مخاطبان فرهیخته. و کماکان آنچه که نه فقط در رسانه‌های سنتی جهان مخابره میشه از رشادت و حق طلبی دانشجویان در کشور آمریکا، جالبه که نوبت غربی ها که رسیده، دانشجوها متهمن، پلیس مدافعه. و اون چیزی که واقعا الان آدم رو همواره به یاد بیانات رهبری عزیز حفظ الله تعالی میندازه اینه که آبروی تمدن غربی همچنان میره و مصادیقش روشن میشه. اگر اجازه بفرمایید گفتگو رو با جناب آقای دکتر شکوری آغاز میکنم که در نیویورک بودند، خبرنگار اسبق سازمان صدا و سیما و نهادهای دیگر، و از همه مهمتر تجربه زیسته دارن. جناب آقای شکوری، فکر میکنید برای اینکه بحثمون آغاز بشه، اساساً در این بیش از 60 دانشگاه در کشورهای مختلف جهان و به سردمداری که عرض میکنم، منظورم نه فقط اینکه آمریکایی ها این بار در واقع بیرون اومدن، در فرانسه، در یونان، در ایتالیا، در آلمان، اما چرا در آمریکا این گونه برخورد میشه؟
بله، به هر حال این تصاویری که من این روزا دارم از شبکه‌های مختلف میبینم، من دقیقاً یاد سرکوب جنبش تسخیر وال استریت میندازه که در پارک زوکاتی در جنوب منهتن، خیابان برادوی، حدود 37-8 روز ما اونجا شبانه روز در جمع معترضان بودیم و اونجا هم همین مراحل مختلف در واقع سانسور خبری در ابتدا، بعد که تصاویر و اخبار در رسانه‌های مستقل منتشر شد، تا حدودی تخریب چهره معترضان و بعد هم زمینه‌سازی برای مجوز سرکوب. دقیقا در جنبش تسخیر هم اونجا شاهد این مراحل سگانه بودیم که الان در مواجهه با اعتراض دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا که تا ظهر امروز تعداد دانشگاهش به 75 دانشگاه رسیده، دارن از این روش‌ها، این ترفندهای رسانه‌ای برای زمینه‌سازی مجوزهای سرکوبی که در 72 ساعت گذشته سرکوب‌ها آغاز شده و اوج گرفته رو در واقع استارت زده باشن، شروع کرده باشن. به هر حال رسانه‌های آمریکایی به ویژه اون قول‌های رسانه‌ایشون که مثلا اسوسییتد پرس شامل 17 قول رسانه‌ای مثل CNN، فاکس نیوز که اومدن جمع شدن
به من، اگر اجازه بفرمایید میونه کلام شما شکر خیر مقدم میگم و سلام و درود به استاد عزیز جناب آقای دکتر داوودی که به جمع ما پیوستن، کارشناس و تحلیلگر ارشد رسانه. عصر شما بخیر، خیلی خوش آمدید به امواج شبه. و
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده خدمت شما همه عزیزان شنونده از سلام و ادب دارم.
سپاسگزارم از همراهی شما جناب آقای شکوری. عصبانی میکنم،
برگردیم به بحث خودمون. من عرض میکردم تصاویری که این روزا داریم از شبکه‌های رسانه‌ای جهان میبینیم و نحوه برخورد رسانه به اضافه پلیس آمریکا با جنبش دانشجویی اخیر درباره بحث غزه و فلسطین، منو یاد جنبش تسخیر وال استریت انداخت و اون سرکوبی که پلیس در پارک زوکاتی در جنوب منهتن رقم میزد. خب میدونی جنبش 99 درصدی ابتدا در اون پارک در خیابان برادوی روبروی بورس وال استریت استارت شروع شد و کمتر از یک ماه به 180 شهر آمریکا گسترش پیدا کرد و در تمام دانشگاه‌ها و اماکن عمومی که معترضین به این جنبش در واقع به این سلطه 1% بودن و پیوستن به جنبش 99% اومدن و اعتراضشون رو مطرح کردن و بعد هم با اون روشایی که عرض کردم اومدن زمینه‌سازی کردن که این جنبش تسخیر رو سرکوب بکنن. امروز در آمریکا ما شاهدیم که خب بالاخره الان 6 ماه و نیم 7 ماه داره از آغاز عملیات طوفان الاقصا و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه میگذره، ولی چه میشه که در این یک هفته اخیر دانشجوها در واقع اعتراضشون به این شدت و حدت بیرون میاد؟ کشف گورهای دست جمعی در محوطه بیمارستان های غزه که خبرش منتشر شد و تصاویرش منتشر شد که حدود 400 نفر رو فقط در بیمارستان ناصر در خان یونس در جنوب غزه کشف کردن که با سرم بر دست بدن پانزمان شده و طبق اسناد موجود برخی از اونها زنده به گور شدن در محوطه بیمارستان، خبر کشف این گورهای دست جمعی به رغم اینکه رژیم صهیونیستی تلاش کرد که جلوگیری کنه از انتشار خبرش، اما این موج جدید رو در قشر نخبگانی دانشگاه اهم از دانشجو یا اعضای هیئت علمی برانگیخته و اومدن تحسن کردن، دارن اعتراض میکنن. اما خواسته اصلیشون چیه؟ دانشگاه کلمبیا که من بارها برای تهیه گزارش‌های مختلف به اون دانشگاه تردد داشتم، یک دانشگاه مرفه و قشر اشرافی جهان اونجا دانشجو میفرستن، مثلا فرزند مقامات ارشد کشورهای نفتی و مقامات ارشد سیاسی کشورهای معروف و با هزینه بسیار بالا. اونجا دانشجوهاش دانشجوهای عادی نیستن. ولی چرا از اونجا شروع میشه و با چه شعاری شروع میشه؟ اومدن گفتن ما اعتراض داریم به این نسل‌کشی، خواستمون چیه؟ دانشکده‌های مختلفش که برعکس تصور رایج که فقط مثلا شاید رشته‌های علوم انسانی باشه، رشته‌های مختلف علوم ریاضی، معماری، تاریخ، هنر، تو همه زمینه‌ها دانشکده داره و خیلی هم یک در واقع مجتمع دانشگاهی معظمی هست در منهتن. گفتن بیایید سرمایه گذاری فکری و علمی از صنایع وابسته به رژیم صهیونیستی که نفع اون رژیم درش هست، به ویژه صنایع نظامی رو متوقف کنید. یعنی میگن دانش ما نخبه ها رو مصروف رژیم جنایتکاری نکنید که نسل‌کشی میکنه در غزه. خب بهتر میدونید که صهیونیست ها در این 70-80 سال عمر کوتاهشون با اون حالا دروغ بزرگ هولوکاست اومدن یک جوری زمینی سازی بکنن برای افکار عمومی جهان که ما در ماجرای هولوکاست در جنگ جهانی دوم توسط نازیسم و هیتلر اینطور مثلا مظلوم واقع شدیم، این چک سفیدی باشه برای هر جنایتی که میخوان تو فلسطین تو این 6 7 دهه گذشته مرتکب بشن. الان حرف دانشجو تو دانشگاه کلمبیا تو شعارشون، من داشتم دیروز نگاه میکردم شعارشون همین میگن این هولوکاست رو اسرائیل داره در غزه مرتکب میشه. طرف خودش یهودی بود، دانشجو هم نبود، شهروند عادی بود. اومد و میگفت ما یک عمر گفتیم هولوکاست علیه ما بود، الان داره رژیمی که به اسم ما داره اونجا حکومت میکنه، اشغالگرم هست، داره هولوکاست مرتکب میشه. به هر حال این کف میدان واقعیتی که داره اتفاق میفته. اما اینکه رسانه‌های غربی چگونه ورود کردن و چگونه دارن پوشش میدن و چگونه دارن وارون نمایی میکنن، ان شاء الله در ادامه خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، ممنون است. پیشتر اومدی که داشتید سرکار خانم طباطبایی، به نظر شما آمریکایی که در طول سال‌های متمادی گفته که آزادی بیان میخواید، من حقوق بشر میخواید، من دموکراسی میخواید، من زندگی بهشتی میخواید، من بعد از عملیات غرورآفرین طوفان الاقصی بیشتر و در این روزهایی که دیگه اخبارش در شبکه‌های اجتماعی کامل منتشر شده، این نوع برخورد با گاز اشک‌آور، با باتوم، با شکر، برخورد کاملا وحشیانه در یک محیط فرهنگی، فکر میکنید اساسا آمریکا چرا به اینجا رسیده و رسانه‌های بیگانه فارسی زبان و غیر فارسی زبان چه نوع برخوردی رو باش اتخاذ کرده؟
بله، از مسئلتون اتفاقات اخیری که داره در امریکا رخ میده، یه به نظر من موضوعی رو که خیلی برای همه ما بولد کرد این موضوع بود که در حقیقت از امریکا به نوعی مشروعیت زدایی شد. مشروعیت زدایی از این جهت که دیگه امریکایی که به هر حال حقوق بشر رو همیشه به عنوان سلاحی در دست میگرفت، میکوبید تو سر بقیه کشورها، حالا همیشه من باب شوخی میگیم که مبصر کلاس بود و هیچ کس حق نداشت، هر کسی تکون میخورد، حقوق بشر رو در واقع باش مخالفت کرده بود و امریکا با این نام و با این چماق بر سر همه، به خودش رو مجاز میدونست بر سر همه ملت‌ها بکوبه، حتی تا مرحله رژیم چنج پیش بره، حتی در این مرحله پیش بره که ورود کنه به یه سری از کشورها به این بهانه. خب این قضیه اتفاقات اخیر با توجه به اینکه روز به روزم همونطور که آقای دکتر فرمودن شاهد افزایشش هستیم، این دائما داره کمرنگ میکنه این وجهه امریکا رو و خب مشروعیت زدایی به عینه داره دیده میشه. امریکایی که در دهه‌های 60 و 70 میلادی در اواسط جنگ سرد دیگه عملا خودش رو همه کاره جهان میدونست و از همون موقع شروع کرد و این حق رو به خودش داد که نیروهای نظامیش رو در سراسر جهان بفرسته و بدون هیچ گونه پاسخگویی در مقابل هیچ عقل، منطق و هیچ نظام حقوقی بین‌المللی نداشته باشه، این اتفاق باعث شد که چهره واقعیش نمایانده بشه بیش از پیش. آقای دکتر یه اشاره بسیار جالبی فرمودن در مورد دانشگاه کلمبیا. خب این تجربه زیسته برای ما خیلی ارزش داره که ایشون مطرح کردن. همه ما میدونیم که الان اتفاقاتی که داره تو امریکا رخ میده در دانشگاه‌های برتر داره رخ میده، دانشگاه‌های بسیار گران. یعنی اگر این دانشگاه‌ها در حقیقت سازنده شبکه و چارچوب سیاسی امریکا در سال‌های آینده در آینده جهان خواهند بود، علاوه بر اون افرادی که می‌فرمایید افرادی که از تمول برخوردار هستند و وارد میشن، پرداخت سالی 70,000 دلار برای دانشگاه برای هر کسی آسون نیست. مردمی که از مهاجرا بگین، خب به هر حال اینها رو حضرت عالی که از نزدیک مشاهده کردید آقای دکتر، بیشتر دیدید اینها رو، آدم‌های مهاجرانی که به امید رشد، به امید اینکه فرزندانشون و آیندهشون بتونن حالا رهبران جهان بشن، اونها رو از این فقر و فلاکت و این وضعیت نجات بدن، بچه‌هاشون رو به هر شکل وارد این دانشگاه کردن، وقتی که اتفاق اینچنینی میفته و بچه‌ها خارج میشن، میان و این بحث رو مطرح میکنن علیه نسل کشی صهیونیست‌ها، اون هم در دانشگاهی که فاند بگیر صهیونیست هاست و لابی صهیونیستی درش به شدت موجوده. این دو تا نکته اساسی رو هم به دنبال داره. یکی از مهمترین مواردش که برای خود من قابل توجهه همین هست که این بچه ها دیگه انگ سیاسی بهشون میخوره، یعنی علارغم این که میدونن از نظر اجتماعی دیگه مرده خواهند بود در اون جامعه و این انگ سیاسی بهشون خورده. یادم هست میگفتن که در ابتدای عملیات طوفان الاقصا عکس‌های دانشجوهایی که مخالفت کرده بودن با جریان در واقع لابی صهیونیستی رو روی کامیون‌ها چسبونده بودن و دور شهر میچرخیدن که اینها انگشت نما بشن. این یعنی مرگ اجتماعی دانشجویی که سالانه N هزار دلار داره پرداخت میکنه و عملاً دیگه آینده‌ای نخواهد داشت. اما چی میشه که این اتفاق میفته؟ من فکر میکنم که حالا همطوری که میریم جلو، من زیاده گویی نکنم، استفاده کنیم از حضور اساتید، برسیم به این مبحث که چطور این گامیست در جهت از بین رفتن اون امپراتوری پوشالی و در حقیقت مرگ امریکا، استراتژی و تفکر امریکا.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر داوودی. با توجه به اینکه اساساً از آبروی تمدن غربی چیزی نمونده، یه نکته توی رسانه‌های بیگانه شد کمتر مورد توجه قرار بگیره، اون همین که چرا رسانه‌های بیگانه فارسی زبان اساساً از هر نوع مدل‌های مواجهه در موضوعات مشابه که در ایران، اروپا، آمریکا رخ میده پرهیز میکنن و اساساً چرا سعی میکنن اینو یک استاندارد جلوه بدن که انگار این موضوع بدون قید زمان و مکان و شرایط دیگه باید برای اونها موقع متفاوت تر باشه در پرداخت؟
ببینید، رسانه های بیگانه سه فرم مواجهه رو دارن، معمولاً با پدیده هایی که در ایران رخ میده، با مشابهی که در غرب رخ میده. غرب هم لزوما فکر نکنیم قاره اروپا و قاره امریکاست، نه، غرب حتی میتونه ترکیه هم باشه به نسبت نوع منافعی که رسانه ها له یا علیه خودشون در واقع محاسبه میکنن. فرم اول اینه که حتما این رو یک مسئله کاملا عادی جلوه بدن. ببینید، بی بی سی و دویچه وله دیروز یک گزارش رو تو امانه با همدیگه کار کردن و این گزارش رو بی بی سی خیلی بیشتر از دویچه وله بهش پرداخت، که در این حالی که پلیس وارد دانشگاه شد و معترضین رو دستگیر کرد، اما به هیچ وجه از گلوله های پلاستیکی برای شلیک استفاده نکرد، یعنی تأکید روی این که شلیک. این کلن شد در یک گزارش 3 دقیقه، این شد 15 ثانیه اول ماجرا، 2 دقیقه و در واقع 30-40 ثانیه مابقیش اینجوری کار کرد که این در حالی است که وقتی در ایران اعتراضات انجام شد اینا به صورت مردم شلیک میکردن. تصویر اولش هم، اولین تصویری که میاد توی این جامعه گزارشی در واقع نشون میده، اونجاییه که یک نفر داره ویدئو میگیره و یه شلیکی به صورتش در واقع صورت میگیره و از اونجا گزارش داره میره جلو. پس اولین مرحله ای که اینها شروع میکنن اینه، مسئله رو در آنجایی که منافع غرب هست عادی و آنجایی که علیه منافع غرب هست به صورت یک بحران در واقع نشون بدن. همون گفتاره، همون موضوعه، اما میان بر اساس اون استانداردهایی که مد نظرشون هست در رابطه بین رفتار انتظامی، حتی نظامی، حتی امنیتی با پدیده های اجتماعی و سیاسی نسبت بهش صحبت میکنن. مرحله دوم و گام دوم شروع میکنن به تخفیف دادن موضوع، از این جهت که اساسا بگن این مسئله که در امریکا اتفاق افتاده خب یک امر طبیعی است. ما این رو کی میتونیم، این مسئله‌ای که در دانشگاه کلمبیا اتفاق افتاده رو کی میتونیم دقیق بهش برسیم؟ اون موقعی که بحث مبارزه با ضد نژاد پرستی در امریکا تقریبا 2020 و 2021 و 2022 اتفاق افتاد، در اوج کرونا هم در واقع موضوع اومد رخ داد، اونجا بهتر میتونیم، یعنی اگر برگردیم به اون فکت هایی که اون موقع منتشر شد و کارهایی که رسانه های بیگانه میکردن، اونجا متوجه میشیم که رسانه های بیگانه در گام دوم سعی میکنن که اولا موضوع رو خیلی بهش نپردازن، ثانیاً اگر میپردازن مدلینگ بهش بپردازن، ثالثاً این مدل رو حتما در تطبیق با محیط هدفشون بهش بپردازن. اینجا توی این مرحله دوم شما میبینید که میگن خب یه پدیده عادیه، هر کی خلاف قانون عمل کنه مشکل داره، قانون رو بهش تسریع میکنند، مشروعیت رسانه‌ای میدن. حالا در ایران دوباره میاد جامپ میکنه، میگه در سوئین در حالی است که مردم در ایران این قانون رو قبول ندارن، پس اساسا این قانون مشروعیت نداره، مقبولیت هم نداره، پس اگر مقابلش عمل بکنن درست است، پس باید پوشش در واقع متفاوت داده بشه. این در گام دوم. اما گام سوم که مسئله بسیار مهمتری است، برمیگرده به شرایط سیاسی و محیطی که در کشور مبدع وجود داره نسبت به کشور مقصد. مقصد الان ایرانه و مبدع خود امریکا. میاد اینجوری بررسی میکنه که این مفهومی که ما در امریکا تحت عنوان خطوط قرمز سیاسی ترسیم کردیم در حوزه علمی به هر دلیلی شکسته بشود مستحق مجازات است. این مستحق مجازات بودن رو رسانه‌های بیگانه فارسی زبان به هیچ وجه من الوجوهی تفسیر نمی‌کنند، مستقیما به خودش اشاره می‌کنند و اجازه تفسیر هم نمی‌دهند. یعنی محال ممکنه شما ظرف 72 ساعت گذشته ببینید یه نفر اومده باشه در رسانه‌ها این رو تفسیر کرده باشه که میتواند باشد یا نباشد، اصلا یایی وجود نداره، ادبیات کاملا مطلقه، همین است و در مواجهه با این موضع باید اتفاق بیفته. پس ما بنابراین یه چیزی تحت عنوان ابتدای ملایم انتهای باز اینها تو پیامشون اصلا ندارن. مجددا در مرحله سوم تو جامپ سومی که انجام میدن حالا میان راجع به موضوعات در کشور مقصد که میشود ایران، هیچ موضوعی رو قدر مطلق نمیبندن. برای همینه که بلافاصله شما میبینید که اون رئیس گروه در واقع که رؤسای گروه ها در دانشگاه رو که این خانم داره میره برمیگرده نگاه میکنه رو میاد بغلش عکس توماج صالحی رو میذاره، میگه ببینید این یه مدل، این یه مدل، این دوتا در یک فرایند میاد در واقع پیش برده میشه، اون رو توضیح میده، این رو شروع میکنه به انتهای باز برخورد کردن. پس مبنی مخاطب اینجا دوچار یک دوگانگی میشه، دوگانه نه از باب مثبتش، از باب منفیش، که تهش برسه به یک در واقع شیفت پارادایم در واقع اعتراضی، از این باب که او اعتراض رو نشون میده ولی تفسیر نمی کنه، تو لایه دو قدر مطلق میبنده، شما چرا تو داخل این رو نشون نمیدید؟ پس رسانه بیگانه میشود محمل نشان دادن برای ایجاد تراز عدالت رسانه‌ای، چیزی که خودش میخواد تفسیر بشود، اون رو نشون میدم، اینم نشون میدم، با چه تفسیری؟ با قدر مطلقی که در امریکاست و با ابتدای ملایم و انتهای بازی که اینجا وجود داره. بنابراین مخاطب در یک گردش کاملا ژله‌ای بین این رسانه‌ها ذهنش پینگ پونگ میشه. برای همینه شما نمیتونید بگید که رسانه‌های بیگانه اعتراضات در دانشگاه‌ها در امریکا رو نشان ندادند. اتفاقا نشان دادند، اما مهمه تفسیرهای قدر مطلقی که خودشون داشتند و انتهای بازی که نسبت به این طرف داشتند حالا مخاطب رو مردد میکنه. پس اینها اصل روششون توی نوع زاویه بندی توی ابتدا و انتهای دو پیامی که در مبدأ و مقصد داجایی صحبت میکنه.
بسیار سپاسگزارم. آقای شکوری، با توجه به اینکه شما از نزدیک با فرهنگ در واقع سبک زیستن آمریکایی آشنایید، معنای رویای آمریکایی مدعای غرب رو شاید بهتر درک کرده باشید، فکت هایی وجود داره، گزاره ها و مصادیقی وجود داره، دو تا نمونهش عرض بکنم. یکیش این که یکی از نامزدهای حزب سبز آمریکا در دانشگاه کلمبیا نامزد ریاست جمهوری دور بعدی آقای استاین بازداشت میشه توی همین تظاهرات ها. یه مورد دیگه این که آقای مثلا مومیا ابو جمال از زندانیان مشهور آمریکایی پیام میده به مردم و دانشجوها که مردم چندین ماه از خواستار آتش‌بس فوری در غزه هستند، اما اشغالگران کار را به جای رساندن که همه فقط خواهان پایان دادن به اشغالگری باشند. در این مسیری که هستید مصمم باشید و تا رسیدن به هدفتان خسته نشوید. یک نفر نامزد ریاست جمهوری دوره بعدی آمریکا از حزب سبز در تظاهرات دفاع از فلسطین بازداشت میشه، یک زندانی که سالهاست بازداشته با این موضوع همراهی میکنه. فکر میکنید الان آزادگان آمریکایی، افکار بیدار شده آمریکایی، یک نسبت به این پدیده چه موضعی رو بیشتر اتخاذ بکنن در روزهای آینده، و دو اساساً اعتراضات مدنی در آمریکا چگونه متأثر از این متفاوت بشه، مثلا امثال جورج فلوید هایی که کاملا وحشیانه به قتل رسیدن؟
بله ببینید، رسانه آمریکایی تو عملیات روانیشون میان تو همون حالا اگه نگیم ساعات اولیه، تو همون روز اول یا نهایتاً 48 ساعت روز دوم، در واقع سنجه ها و شاخص هاشون رو تعریف میکنن. در ماجرای بیداری اسلامی که خارج از منطقه ما سعی کردن بگن بهار عربی، من تو نیویورک بودم، تو رسانه های اصلشون دیدم که تو 48 ساعت اول، یعنی همون 24 ساعت اول و بعد روز دوم، اومدن از عبارت ریولوشن یا همون انقلاب استفاده کردن تو زیر نویس تصاویر.